أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد استثناء صفایا و قطاع الملوک از خمس و تعلق خمس به غنایم جنگی بود. بحث از صفایا گذشت، البته دلیل اولش عرض کردیم، دلیل اول روایاته. روایات در مورد صفایا بیان شد و تقریب استدلال به روایات هم گفته شد. اما در مورد قطای الملوک خب روایاتی داریم که به خصوص قطای را متعلق به امام دانسته. به طور کلی در مورد اون چه که متعلق به ملوک است و به غنیمت در می آید چند روایت وجود داره که حالا این روایات رو بخونیم و ببینیم مستفاد از این روایات چیست. اولین روایت صحیحه داوود ابن فرقده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطاع الملوک کلها للامام و لیس للناس فیها شیء. تهذیب جلد 4 صفحه 134 حدیث 377 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 525 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 6. روایت خب این روایت تصریح کرده به تعلق قطایع ملوک به امام و این که دیگران هیچ حقی نسبت به قطایع ندارند. در دو سه روایت صحبت از قطایع نیست، به طور کلی می‌فرماید هر آنچه که متعلق به ملوک است مال امامه. از جمله روایت اسحاق عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، در یک روایتی که بخشش اینه، و ما کان للملوک فهو للامام. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 254 علیکم السلام. وسائل شیعه جلد 9 صفحه 532 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 20. نظیر همین روایت از ابی حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام وارد شده، تعبیر دقیقا همینه، ما کان للملوک فهو للامام. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 48 حدیث 17. وسائل شیعه جلد 9 صفحه 534 باب 1 از ابواب الانفال. خب تو این دو روایت هم عرض به حضور شما به صراحت فرموده هر آنچه که مربوط به علیکم السلام ملوکه در اختیار امام قرار میگیره. موثقه سماع هم هست، سماعت ابن مهران که دیروز اشاره کردیم، قال سألته عن الانفال فقال علیه السلام کل ارض خربه یا خربه او شیء بله او شیء یا شیءون کل شیء یا کل یا شیءون کل ارض خربه او شیءون یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس للناس فیها سهم. تهذیب جلد 4 صفحه 133 حدیث 373 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 526 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 8. خب تو این سه تا روایت تعبیر ماکان للملوک داره، تو روایت اول قطاع الملوک بود، تو این سه تا روایت کل شیء یکون للملوک، این دیگه همه اموال ملوک را در بر میگیره. در یه روایت هم تعبیر سواف الملوک به کار برده در مرسله حماد که قبلا خوندیم، در یک روایت طولانی است ولهو یعنی للامام علیه السلام سواف الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب لان القصب کله مردود. اینم در کافی جلد 1 صفحه 453 حدیث 1 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 524 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 4. خب این مجموعه روایاتی است که در رابطه با اموال ملوک وارد شده. همطور که ملاحظه فرمودید این روایات سه تعبیر درش به کار رفته، در بعضی تعبیر قطاع الملوک، در قسم دوم تعبیر ماکان للملوک که در حقیقت همه اموال ملوک رو در بر میگیره، و در قسم سوم سواف الملوک که سواف الملوک یعنی باز همون اموال برجسته و ممتاز و ویژه. خب نسبت این عناوین با هم معلومه، ما کان للملوک هم از هر دوه، یعنی اموال الملوک هم از قطاع و هم از صفایای ملوک اهمه. اما نسبت بین قطاع و صوافی نسبت عموم خصوص من وجهه. حالا الان بالاخره در مقام حکم، در مقام فتوا چه باید گفت؟ قطاع ملوک مال امامه یا صوافی ملوک و یا نه مطلق اموال ملوک متعلق به امامه؟ از اونجا که در واقع اینجا اون سه روایتی که تصریح کرده به تعلق اموال ملوک به امام کنده مثل دلیل مطلقه، ولی اون روایاتی که به خصوص قطایع را ذکر کرده یا صوافی را ذکر کرده اینا مقید اون دلیل نیستن. نسبت این ادله نسبت مطلق و مقید نیست. مثلا اگر روایتی بگوید اعتق رغبتن، یه روایت هم بگه اعتق رغبتن مؤمنه، این نسبت بین این دو دلیل نسبت مطلق و مقید نیست. اطلاق و تقیید شرایطی داره که اینجا وجود نداره، لذا اعتق رغبتن مؤمنه نافیه اطلاق اعتق رغبتن نیست. اینجا هم با عنایت به این که در اکثر روایات تعبیر ما کان للملوک فهو للامام وارد شده و نسبت اون دو دلیل، اون دو روایاتی که اون دو تعبیر درش وارد شده با این روایات نسبت اطلاق و تغییر نیست. به نظر میرسه در مورد ملوک باید بگیم اموال ملوک متعلق به امامه، حق امام منحصر به قطایع یا حتی خصوص صفایا نیست. هر چه که متعلق به ملوک است، البته علا غیر وجه القصب، اون اموالی که متعلق به ملوک هست ولی قصب هم نشده، اینها در اختیار امام قرار میگیره و متعلق به امام. این ظاهر اکثر روایات مربوط به این باب هم هست. پس حکم قطای، حالا یا به تعبیر دقیق تر اموال ملوک هم معلوم شد، وجهش هم همین روایاتی است که عرض کردیم. منتها یه نکته ای که باز اینجا در رابطه با قطای وجود داره این است که خب تو این روایات اثبات حق یا حالا ملکیت برای امام نسبت به اموال ملوک شده، یعنی بر اساس این روایات مشخص می شود که اموال سلاطین و ملوک و پادشاهان متعلق به امام. حالا آیا صرف دلالت بر تعلق این اموال به امام کفایت میکنه بر استثناء اینها از خمس یا نه؟ یا اینجا هم مثل اون روایات دسته دوم که عرض کردیم نیازمند تد در مورد صفایا، قسم دوم روایات که مربوط به صفایا بود عرض کردیم نیازمند تتمیم استدلاله، چون مدعا چیه؟ ها؟ استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس، یعنی اینا خمس ندارن. خب این روایات اثبات میکنه اموال ملوک متعلق به امام. آیا صرف اثبات تعلق یک مال به امام، صرف این که با این روایات ثابت میشه اموال ملوک متعلق به امام است، آیا این کفایت میکنه برای استثناء؟ یعنی این قهرن دیگه خمس درش نیست، همین که گفت متعلق به امامه این یعنی این که خمس نداره، آیا این چنینه؟ دقت بکنید، ممکنه این رو بگیم کما اینکه این رو در مورد صفایا هم میتونیم بگیم که دتای و صفایا از انفال محسوب میشه. اتفاقا مرسله هم ببخشید موثقه سماعه هم اینجا این رو تأیید میکنه، چون میگه سألتهو عن الانفال، از امام سوال کردم انفال چیه؟ امام فرمود فقال علیه السلام کل ارض خربه او شیء یکون للملوک، یعنی انفال اینان، نه این چه منحصره در اینها باشه، اینا از مصادیق انفال هستن. خب فقهای ما هم انفال رو اینجور تعریف کردن در کتب فقهی، گفتن انفال عبارت است از هر چیزی که امام استحقاق اون رو دارد، هیه ما یستحق الامام، وقت مواردی را به عنوان مصداق برای انفال ذکر کردن. موارد زیاده، میتونید به کتب فقهی به خود تحریر امام رحمت الله علیه مراجعه کنید، موارد زیادی را به عنوان مصداق انفال ذکر کردن. از جمله مواردی که ذکر کردن همین اموال و صفایاست، صفایا و اموال ملوک، گفتن اینا از انفاله، یعنی از چیزهایی است که یستحق قول امام. خب اگر ما دتای و صفایا را از انفال دونستیم، اون وقت لعل بتوان ادعا کرد که خمس به اینها تعلق نمیگیره. انفال لا یتعلق بها الخمس. خب قطعی اموال ملوک و صفایا اینا از انفال هم، پس خمس به اینها تعلق نمیگیره. یعنی به این بیان ما تضمین بکنیم استدلال به روایاتی که امروز گفتیم، یعنی روایات مربوط به اموال ملوک، و همچنین قسم دوم روایاتی که مربوط به صفایاست و اثبات کنیم خمس نداره. پس دقت کنید، ما هم در قسم دوم روایات مربوط به صفایا، هم در روایات مربوط به اموال ملوک یک نقص مشاهده می‌کنیم، یا حداقل نکته‌ای است که باید توضیح داده بشه. چون در قسم دوم روایات مربوط به صفایا که دیروز خوندیم، یه روایت بود، روایت ابی الصباح کنانی، گفته بود لنا صفو المال. در قسم اول تأکید شد، تصریح شد که این صفو مال امام کی؟ ها؟ قبل از قسمت، قبل از اخراج خمس. خب اون خیلی روشن دلالت میکرد صفایا مال امام قبل از هر گونه قسمت کردن و تصرف در این اموال. اونجا استثناءش از خمس واضح بود، معلوم بود دیگه خمس به صفایا تعلق نمیگه، چون گفت قبل از خمس اینو باید به امام بدید. اما قسم دوم فقط فرموده صفایا مال امامه، که این مال امامه لقائل ان یقول این را به امام باید داد، اما مثلا امام خمسشو بده، یا حتی بعد از دادن خمس از این چیزا اگر باقی موند اینا مال امامه. خب این احتیاج داره استدلال را، ما احتیاج داریم استدلال رو کامل کنیم. در قطایع و اموال ملوک هم همینطوره. خب این روایات که ما امروز خوندیم دیدید همش میگه اینا مال امامه، اما مال امامه از تصریح به کونها للامام آیا ملازم با عدم تعلق خمسه؟ آیا این به معنای این است که دیگه از خمس استثناء شده اینا؟ آیا این به این معناست که خمس به اینها تعلق نمیگیره؟ آیا چنین ملازمه ایست؟ به حسب ظاهر نه، احتمال داره بگیم مال امامه اما در این حال خمس هم بهش تعلق میگیره، چنانچه در مورد سالب سلب ما گفتیم سلب مال اشخاص خاصی است، مال قاتله، اما در این حال خمس هم بهش تعلق میگیره طبق نظر مشهور. این یک بیانی است که بتوانیم استدلال به این روایات رو تکمیل کنیم، بگیم اینها قطایع و اموال ملوک از انفال محسوب میشن و چیزی که از انفال محسوب بشه خمس نداره. بله درسته، بفرمایید. نه
چون این انفال من میخوام بگم که یعنی اصلا اصلش جزء اول کلامه که حالا انفال درست مال پیامبر یا امامه، آیا خمسش تعلق میگیره یا نه؟
بله
اصلش هم شک داریم، این هم داریم مطمئن میکنیم به اون.
بله ببینید ما حالا حد اقلش اینه، در اراضی مفتوح انوطن یا به عبارت دیگر در غیر منقول از غنائم، این بحثو داشتیم که آیا اراضی اگر به غنیمت گرفته بشند خمس به اونها متعلق میشه یا نمیشه. مشهور قائل شدن خمس به اونها تعلق میگیره، در مقابل بعضیا قائل شدن خمس به اینا تعلق نمیگیره، مثل مرحوم آقای خویی، امام فرمود خمس تعلق میگیره، اینا فرمودن که خمس تعلق نمیگیره. خب یکی از ادله شون همین بود که اینا از انفاله. خب حالا اگر ما گفتیم اشکال نداره چیزی میتونه از انفال باشه ولی متعلق خمس هم باشه، اگر این حرف رو بزنیم اون وقت این بیان باز نمیتونه استدلال را کامل بکنه، مگر به همون بیان به راهی که دیروز گفتیم، عرض به حضور شما، یا به طور کلی بگیم خب دست ما از روایات در رابطه با به اصطلاح قطایع و اموال ملوک و اثبات عدم تعلق خمس کوتاه، باید بریم سراغ ادله دیگر. خب تا اینجا بحث ما پیرامون دلیل اول بود، یعنی روایات. فل جمله با روایات استثناء صفایا از خمس ثابت شد، یعنی خمس به صفایا تعلق نمیگیره. همچنین در مورد اموال ملوک هم ممکنه بتوانیم به همراه تکمیل استدلال به روایات اثبات کنیم که خمس به قطایع و اموال ملوک هم تعلق نمیگیرد. پس دلیل اول تمامه کل جمله. حالا صرف نظر از نکاتی که ما عرض کردیم، فل جمله با روایات میتونیم اثبات کنیم استثناء صفایا را از خمس و همچنین اموال ملوک را، با البته اون بیانی که گفته شد. اما دلیل دوم، خب تا اینجا بحث در دلیل اول بود، دلیل دوم بر استثناء صفایا مثل اون مواردی که گفتیم و همچنین اموال ملوک اجماع. خب این اجماع را بعضی ها ادعا کردن، ولی به نظر میرسه این اجماع اجماع منقوله. بله ما میتوانیم ادعا کنیم این حکم متسالمه بین اصحابه. یعنی چی؟ یعنی همه اصحاب قبول دارن خمس به صفایا تعلق نمیگیره. همه اصحاب قبول دارن خمس به قطایع تعلق نمیگیره. این مورد تسالم اصحابه. اما متسالمون بودن بین اصحاب غیر از مجمع علیه، شما تو جای مختلف دیدید، در رسائل خوندید، در مکاسب دیدید که اگر گفته شد یه حکمی مورد اتفاق اصحابه، یا اگر گفته شد حکمی مورد تسالم اصحابه، یا اگر گفته شود این حکم ما لا خلافی، اینا همه غیر از اجماعه. فرق اجماع با اون سه تعبیر در چی آقا؟ ها؟ کشف رأی معصوم. نه، اجماع اعتبار داره حجت بر حکم شرعی چون کاشف از رأی معصوم. اگه یه جایی اجماع محقق بشه، این کشف از رأی معصوم میکنه و معتبره. اما از اتفاق اصحاب یا تسالم اصحاب این معلوم نیست کشف رأی معصوم استوشه. اتفاق اصحاب خودش چیز مهمی است، شهرت، اتفاق، عدم الخلاف، تسالم، اما اینا هیچ کدوم کاشف از رأی معصوم نیست. اگر کاشف از رأی معصوم باشه اعتبار داره. لذا اون چی که در مورد استثناء خمس از خمس استثناء خمس از استثناء صفایا از تعلق خمس میتونیم بگیم اینه که این حکم مورد تسالم اصحابه، اما اجماعی بودنش شاید از کجا معلوم؟ شما مبانی شما رجوع بفرمایید به بحث مبانی و انظار در باب اجماع. خب اصلا اجماع حجیت داره، دلیلیت داره. چرا؟ وجه حجیت اجماع چیه؟ خوندید تو بحثای گذشته ها؟ کشف رأی مسعود. به نظر ما صرف اتفاق علما به ما هم علما، اتفاق به ما و اتفاق ارزش و اعتبار نداره. این کاشف از حکم خدا نیست. بله میتونه قرینه باشه، مؤید باشه، مثل شهرت. شهرت عظیمه بین علما اگر اتفاق بیفته، خب این ظن به حکم برای انسان ایجاد میکنه، ولی این ظن معتبر. ما در چه صورت میتونیم به اجماع به عنوان یا به اتفاق علما، به اتفاق علما به عنوان دلیل بر حکم شرعی استناد کنیم؟ وقتی این اتفاق چی باشه؟ کاشف باشه. آیا هر اتفاقی کاشف از رأی معصومه؟ نه. هر عدم الخلافی کاشف از رأی معصومه؟ ممکن. این دیگه بسته به مبانی اجماع. اگر اجماع دخولی را قائل باشیم، مبانی تو بحث اجماع مطرحه. اگر اجماع حسی را قائل باشیم، اگر قاعده لطف را قائل باشیم که شیخ طوسی فرموده، به هر حال همه اینا برمیگرده که ما چه مبنایی در باب اجماع داشته باشیم. اگر تو بعضی طبق بعضی از مبانی حتی اتفاق علما هیچ مدخلیت نداره، اگر 10 نفر اجماع دخولی اینو میگه، 10 نفر از علما یه نظری بدن که از این 10 نفر حداقل یه نفر برای ما مجهول باشه، ما نشناسیمش، و ما یقین داریم که مثلا حالا یه نفر نه چند نفر یقین داریم یکی از اینها معصومه، این مثلا نظر این جمع کاشف از رأی معصومه، ولو اینکه اتفاقی حاصل نشده. پس اتفاق به ما و اتفاق موضوعیت نداره. وجه حجیت اجماع کشف رأی معصومه. لذا گفتن در اصول هم گفتن اجماع فی الواقع دلیل مستقلی و از برای استنباط احکام شرعی نیست. اجماع در واقع بازگشت به چی میکنه؟ سنت.
از باب لطف
و اختلاف مبناست. نه، اونو مرحوم شیخ طوسی قائله و بعضی از بزرگان، اما اختلافه. ما اول باید مبنامون در باب حجیت اجماع معلوم بشه که اصلا ما چرا اجماع رو حجت میدونیم. اجازه بدید، فرق میکنن به اصطلاح در بین بزرگان الان فرق میکنه. ما الان ببینید همه اتفاق نظر دارن بر این که ملاک حجیت اجماع کشف رأی معصوم. بله، برای این که اتفاق به ما و اتفاق هیچ اعتبار و ارزشی نداره، ما دلیل خاصی بر اعتبارش نداریم. نه ببینید، حالا اجازه بدید یه لحظه، اجازه بفرمایید آقای، یه لحظه اجازه بدید. همه اتفاق نظر دارن وجه حجیت اجماع کشف رأی معصوم. خب بابا یه ده لحظه صبر کن آقای، چه دندون رو جگر بذار. اما اختلاف در چیه؟ چگونگی کشف رأی معصوم. ما چگونه رأی معصوم رو کشف بکنیم؟ با چه طریقی میتوانیم رأی معصوم رو کشف کنیم؟ یه عده میگن به اصطلاح از راه لطف، دیگه همین که ما میبینیم مثلا علما در همه اعصار و امصار اتفاق نظر دارن، لطف اقتضا میکنه اگر اینها بر خطا رفته باشن یه جوری شارع مانع این خطای یک پارچه بشه. بیشتر این دمول شیخ اجماع دخولی رو سید مرتضی قائل میگه، عمدتاً مبنای حدسه. حدس نه یعنی حدسی که ما میگیم الان صبح خونه میایم بیرون میگیم من حدس میزنم امروز بارون میاد، این گمانه، این ظنه. حدس یه ویژگیایی داره، در کتب مربوطه هم بیان کردن اون حدس یه حدس به اصطلاح قطعی است، یعنی در واقع شما از اتفاق علما حدس رأی معصوم میزنید، میگید حتما این چنینه. حالا بعضی ها از بزرگ، بعضی از بزرگان حتی قائلن با اتفاق رأی 15 تا از علمای بزرگ شیعه در طول تاریخ ما میتونیم کشف رأی معصوم کنیم، اصلا اون اتفاق لازم نیست. اون اتفاق به معنای اینکه همه یک نظر رو داشته باشن اصلا ضرورتی نداره. بعضی این چنین معتقدن، میگن مثلا اگه شما ببینید از اول شیخ مفید، شیخ طوسی، هر به حضور شما بیاید همینطور بعدش علامه، نمیدونم شیخ انصاری، از این ارکان صاحب جواهر، محقق هلی، یه سری از بزرگان به اصطلاح از علمای شیعه، هم یه 10-15 تا از این فهول اگر در یک رأیی اتفاق نظر داشتن، ما از این کشف میکنیم رأی معصوم را. بعضی از معاصرین این نظر رو قائلن. حالا اختلاف مبانی به هر حال نسبت به کیفیت کشف رأی معصوم وجود داره. ما اینجا، من اجمالا اونی که میخوایم اینجا ما عرض بکنیم، اجمالا ما میخوایم اونی که عرض بکنیم اینه، در مورد استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس اجماع نمیشه تحصیل کرد. اون چه که هست تسالم اصحابه، عدم اختلاف اصحابه در این جهت. چی فرمودید؟
گفتم اجماع
تو
حجت
مشروع علما هست. بله، عمدتاً از این ده، اینی که الان پذیرفته است و عمدتاً هم بودن از راه حدسه. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم محقق همدانی ذکر فرمودن، محقق همدانی وقت داریم بگیم ساعت چند آمه؟ این ساعت درسته؟ بعد این نصفه میمونه این حرف محقق همدانی. ببینید دو سه تا دلیل دیگه مونده اینجا، حرف محقق همدانی را ما باید حالا میخواید مراجعه هم بفرمایید، مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 12 مراجعه بفرمایید، بعد ببینیم که حالا این دلیل قابل قبول هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین. رفیق آقای حاجی لری کجاست؟ رفیق